بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر مستأجر مخیر بین انواع حج باشد، لکن در اجاره به مقتضای فتاوا ترجمد یک نوع خاصی را، آیا در اینجا اجیر می تواند عدول به افضل بکنه یا نه؟ عرض کردیم که مسئله محل خلاف و اقوال مختلفه درش وجود داره. دو روایت در این مسئله وارد شده، یکی روایت دیروز بود که سائل سوال می کرد که یک حجه مفرده ای کسی برش استیجار شده، آیا جایز است که این به جای حج افراد یک حج تمتع انجام بدهد؟ در جواب فرمودن نعم، لکن یک علتی را هم ذکر کردند. فرمودند انما خالف یا خالفه الالفضل، این اجیر درسته که مخالفت کرده، اما مخالفت به یک چیز زیادتر شده، که عرض کردیم مقصود از این فضل همون افضل در کلمات فقهاست، یعنی اون مورد اجاره رو انجام داده مع زیادتن مع فضلن، یعنی ثواب بیشتری در این رابطه وجود داره. بحث در این بود که این انما خالف یا خالفه الالفضل آیا چی ازش استفاده می شود؟ اگر این تعلیل در روایت نبود، ما از اطلاق جواب می فهمیدیم که چه مستأجر راضی باشد و چه راضی نباشد، این عدول به افضل مانعی نداره. اما با ملاحظه این تعلیل، به لحاظ اینکه مراد از تعلیل چندون روشن نیست، معلوم نیست که یک همچه اطلاقی در جواب محفوظ بمانه. روی هم رفته به نظر من سه احتمال در این تعلیل داده می شود، که دو تا از این احتمالات در یک جهت مشترکند و اون این است که ما این معنا رو مفروغ و انه بگیریم که تعلیلی که در کلام امام واقع می شود، این باید تعلیل به یک امر مورد قبول سائل باشه، تعلیل به یک امر ارتکازی باشه، تعلیل به امر تعبدی نباشد. دو تا از اون احتمالات در این جهت مشترکند، اما احتمال دیگر نه، این خصوصیت درش وجود نداره که توضیحش رو عرض می کنیم انشاءالله. اما اون دو تا احتمال که در این جهت مشترکند که تعلیل به یک امر ارتکازیه، به یک امر مورد قبول عند السائل، یک احتمالش این است که بگیم این انما خالف الى الفضل میخواد بگوید که چون غرض مستأجر و هدف مستأجر رسیدن به یک فضیلت و ثواب و لا محاله اونی که ثواب بیشتری رو تأمین میکنه و اثر بیشتری داره، بیشتر در حصول غرض مستأجر نقش داره و چون بیشتر نقش داره پس طبعاً مستأجر راضی به این معنا خواهد بود، اون وقت این لا محاله باید مسئله جایی فرض بشود که مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه باشه، مثل حج مستحبی و هدفش رسیدن به یک فضل و ثواب باشه. اون وقت روی این احتمال ما از تعلیل که ان دو خصوصیت رو استفاده می کنیم، یکی این که مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه است و دیگر این که اجیر عالم است به این که مستأجر رضایت به این افضل داره، برای اینکه هدفش رسیدن به ثواب بیشتر و فضیلت بیشتره. خب اگر این طور باشه، این یک علت مورد قبول سائله. خب به سائل کن امام اینجوری می فرماید، حالا که بنای مستأجر بر رسیدن به ثواب بیشتره و در رابطه با نوع حج هم مضیقه‌ای در کار نیست و تعین در کار نیست، لذا چه مانعی دارد که اجیر به جای حج افراد حج تمتع رو انجام بده؟ او هدف مستأجر رو بیشتر و بهتر تأمین میکنه. این یک احتمال در رابطه با این تعلیل. احتمال دیگر این است که بگیم نه، این طوری که گفتم شده، گفته شده که صورتی که مستأجر راضی به این عدول الی افضل باشه، این اصلا نیاز به سؤال نداشته، اینی که سائل میپرسه فیجوز له ان یتمتع بالعمره الی الحج، کدام مورد ابهام برای سائله؟ خب اگر خود مستأجر نسبت به این عدول راضی هست و بهتر هم این عدول هدف او رو تأمین میکنه، این دیگه نقطه ابهامی نداره و پیداست که در اینجا جایزه. پس این نمیتونه مورد سؤال در روایت واقع بشود. مورد سؤال در روایت اونجاییست که نه مستأجر راضی نیست به این معنا، رضایت به عدول نداره، ولو اینکه معدول و الیه افضله، ولو اینکه نوع خاصی هم برش تعین نداره، لکن در این حال راضی نیست به اینکه اجیر از همون مورد اجاره تجاوز بکنه و حجی که در اجاره تعیین شده غیر او را انجام بده. اون وقت اگر مورد سؤال این شد، این تعلیلی که امام در جواب فرمودند، اول فرمودند نعم یجوزو، یعنی با اینکه مستأجرم راضی نیست معذالک یجوز العدول الی الافضل. چرا؟ لانه انما خالف یا خالفه الی الفضل، یعنی در حقیقت شارع در اینجا میخواد یک احسانی به این مستأجر بکنه و رضایتش رو براش ملاکی قائل نمیشود. رضایت وقتی که انیه خورده جنبه غیر عقلایی داره، شارع دیگه برای این رضایت حسابی باز نکرده، شارع میخواد احسانی به این مستأجر کرده باشه و عنایتی نسبت به این مستأجر کرده باشه. لذا عدول به تمتع رو شارع میپذیره برای خاطر اینکه این عنایت به مستأجره و شارط عنایتش تعلق گرفته به این معنا. مستأجرم راضی نیست به اینکه این معنا تحقق پیدا بکنه، چون شارع که نمیخواد او رو در فشار بگذاره، شارع میخواد لطف بیشتری در باره مستأجر و احسانی در باره مستأجر داشته باشه، لذا این عدول به حج تمتع رو به عنوان اینکه این عدول به افضل هست میپذیره. اگر اینطوری معنا کردیم روایت رو، معناش این است که عدول به افضل جایزه ولو مع عدم رضا المستأجر، و یا مستأجر بگه من راضی نیستم عدول بکنی، معذالک شارع احسانن و تفضلن این عدول رو تجویز فرموده. این دو تا وجه مشترکن در این که تعلیل را ما تعلیل به یک امر ارتکازی مورد قبول سائل قرار بدیم، اما ممکنه ما در اصل این معنا مناقشه بکنیم، بگیم این طور نیست. این رو خوب دقت بفرمایید، این طور نیست که هر کجا که شاره یه علتی رو ذکر میکنه حتما باید اون علت یک امر ارتکازی اوغلائی مورد قبول سائل باشه تا ما بتوانیم این تعلیل شارع رو تصحیحش بکنیم. نه، این کلیت نداره. گاهی از اوقات مطلب این طوره که خود شارع بما انه شارعون یک کبریاتی داره و یک قواعدی داره، ولو اینکه اون قواعد ارتکازی نیست، اون قواعد هم تعبدیه، خود شارع اون قاعده و ضابطه رو تأسیس کرده و جعل کرده. اون وقت در بعضی از موارد برای اینکه شارع استشهاد بکنه اون مورد سوال رو میگه چون سقرای این قاعده است لذا حکمش اینه، اما قاعده لازم نیست قاعده ارتکازیه اوغلائیه باشه، خودش قاعده ای داره. سائلم میاد از یه موردی سوال میکنه، امام میفرماید حکم این مورد اینه برای اینکه این سقرای اون قاعده است که ما خودمون وضع کردیم و تأسیس کردیم. و اگر شما نظیرش رو بخواهید، اونی که به ذهن من آمد نظیرش در باب استصحابه، در همون صحیحه زراره، بلکه در دو صحیحه زراره، زراره از امام سوال میکنه، میگه که من مزنه پیدا کردم به این که لباس من یک نجاستی به او رسید، بعد تفحص کردم و نظر کردم، فلم ار شیئا، بعد نماز خوندم در این لباس، بعد از نماز دیدم که نجاست در لباس من هست. امام می فرماید که لازم نیست این نماز رو اعاده بکنی. زراره می پرسه چرا لازم نیست؟ ببینید امام اینجوری استدلال میکنه، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. صغرا و کبرا درست میکنه. آیا این کبرایی که در این صحیح هست که همون لا تنقض الیقین بشک، این یه امر ارتکازی اوغلائیه، یعنی استصحاب به عنوان یک امر اوغلائی حجیت داره، یا این که نه، این یک کبرای کلیه که خود اشاره این کبرای کلی رو به عنوان لا تنقض الیقین به شک جهل کرده. حالا این موردی رو که زرار سوال می کنه، امام در جواب صغرا و کبرا ترتیب میده، میخوان بگن این مورد صغرای برای اون کبراست، این مورد مصداق اون ضابطه کلیه است. عنوان هم عنوان تعلیل زراره، اصلا سؤال از علت میکنه. لمذالک امام هم میفرماید لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشکک. آیا تعلیل در کلام امام باید ما بگیم همیشه باید تعلیل به امر ارتکازی باشه؟ نه، این مسئله با توجه به این روایات و امثال این روایات و همینطور در صحیحه زراره اولا در باب استصحاب که در باب شک در بطلان و عرض می شود ناقضیت وضو واقع شده، اونجا می فرماید لأنه على یقین من وضوعه وليس ينبغي له ان ينقض اليقين بالشک. تعلیل می کنه امام، صغرا و کبرا ترتیب میده، در حالی که کبراش هم یک امر تعبدیه و هیچ گونه ارتکاز عقلایی، گرچه بعضیا در باب استصحاب خواستن این معنا رو ادعا بکنن که استصحاب هم یک امر مرتکز اندل عقلاست، اما محققین این معنا رو نپذیرفتن. استصحاب به عنوان یک اصل تعبدی شرعی مطرحه و هیچ گونه ارتباطی به مسئله عقلا نداره و حتی امضاء کار عقلا نیست، خودش یک اصل تأسیسی تعبدی شرعی است. معذالک می‌بینیم به صورت تعلیل در ادله استصحاب مسئله استصحاب واقع شده. اگر این طور شد، چی؟ چیش ارتکازیه؟ امر ارتکازیه، یعنی با قطع نظر از تعبد شرعی هم حجته؟ میگم حجته با قطع نظر، یعنی لولا این ادله حجیت استصحاب، شما استصحاب و مثل خبر واحد میگفتید بناء عقلا بر استصحاب هست. نیست که همچی چیزی. استصحاب به عنوان یک اصل تعبدی شرعی مطرحه، اونم اصل تأسیسی، نه تأکید ما هو المرتکز و اندل اغلا. روی این احتمال ما اینجا این احتمال رو میدیم که امام در جواب سؤال این سائل فرمود نعم، یعنی یجوز العدول و الالتمتع. چرا؟ برای اینکه این مصداق برای قاعده کلیه است. قاعده کلیه چیه؟ المخالفت و الالافضل، المخالفت و الالفضل. منتها یک مناقشه ای هست که آیا ما یه همچه قاعده کلیهی رو داریم یا نه. روایت میگه ما داریم یه همچه قاعده کلیه رو، حالا شما نتونید ملتزم به این قاعده در کثیری از موارد بشید، اون ربطی به مفاد روایت نداره. این تعلیل لأنه انما خالفه الالفضل، این یک ضابطه کلیه است. مثل لاینبقی لهو ان ینقض الیقین بالشک. منتها میگم حالا مثل اونایی که حالا دایره استصحاب رو محدود کردن، بعضی آمدن در حجیت استصحاب تفصیل دادن بعضی از موارد رو خارج کردن، اما ضابطه ضابطه کلیه. حالا ما بعضی یا کثیری از موارد نمیتونیم به این ضابطه ملتزم بشیم، مثل اینکه مثلا اگر یک کسی رو شما استیجار کردید برای اینکه بره مثلا حرم حضرت عبدالعظیم برای شما زیارت بکنه، این بیاد و بره به جای حرم حضرت عبدالعظیم بره مشهد برای شما زیارت بکنه، خب مقتضای این ضابطه این است که این نباید مانعی داشته باشه برای اینکه زیارت حضرت رضا از نظر ثواب و فضیلت کجا و زیارت حضرت عبدالعظیم کجا، اینها از نظر ثواب قابل مقایسه نیست. اما نمیشه ملتزم شد که اگر کسی رو استیجار کردید برای زیارت حضرت عبدالعظیم لکن اون از راه دیگری رفت مشهد به نیابت از شما زیارت کرد، به مقتضای انما خالفه الالفضل ما حکم بکنیم به این که هیچ مانعی نداره برای اینکه عمل بهتر و زیارت بهتر رو انجام داده. لکن عدم امکان التزام به این ضابطه در کثیری از موارد این یه مطلبه، معنای روایت یه مطلب دیگریه. روایت رو باید معنا کرد، ولو اینکه این معنا رو بعضی جاها یا کثیری از جاها ما نتونیم ملتزم بشیم. اینکه امام می‌فرماید نعم لأنه خالفه الالفضل، معناش این است که یه ضابطه کلی ما در شریعت داریم و او این است که المخالفت و الالفضل اول افضل جایزتون. حالا مستأجر میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، علم به رضایتش داشته باشید یا علم به رضایتش نداشته باشید. پس این که ما تکیه کنیم بگیم حتما باید تعلیل به یک امر ارتکازی مورد قبول سائل باشه، یه مطلبی نیست که با ملاحظه روایات کلیت داشته باشه. نه، خیلی جاها تعلیل و امر ارتکازیه، یه قسمت از جاهام تعلیل به همون نحویست که عرض کردیم که خود شارع یه قاعده کلیه شرعیه داره، بعد یه موردی رو ازش سوال میکنن، شارع میگه این چون مصداق اون قاعده کلیه است لذا حکمش اینه، اما قاعده کلیه هم باید اوغلایی و مورد قبول باشه، این رو دیگه ضرورتی در مقام تعلیل ما برای این احساس نمی کنیم. لذا در روایت حالا اگر این معنایی که من عرض می کنم شما در استظهارش هم تردید داشته باشید، لیکن لااقل به عنوان یک احتمال در روایت مطرحه، ما نمیتونیم بگیم حتی به عنوان یک احتمالم ما در روایت حق نداریم این احتمال رو پیاده کنیم. نه، این احتمال کاملا در روایت برا خودش جا داره. لکن حالا از باب این که ما درست نمیتونیم به واقعیت مراد امام از این تعلیل پی ببریم، لذا چون حکمم یک حکمیست بر خلاف قاعده اجاره، برای اینکه قاعده اجاره اقتضا میکنه که از اون چیزی که در اجاره تعیین شده اون اجیر حق عدول نداشته باشه، همونی که در اجاره برش تعیین شده وجوب وفاء به عقد اجاره اقتضای ایجاد او رو داره، اقتضای تحقق بخشیدن به متعلق اجاره رو داره. و چون تعلیل برای ما خیلی روشن نیست، لذا ما اکتفا میکنیم بر اون قدر متیقنش. قدر متیقنش اونجاییست که خود مستأجر از نظر نوع حج نوع معینی گریبانش رو نگرفته باشه و اجیر هم در مقام عمل عالم باشد به این که مستأجر راضیه به این معنا هست. علم به رضایت مستأجر هم در این رابطه داشته باشه. این قدر متیقنه از جواز در مورد روایت. نه نظرش رو، یعنی در رابطه با اجاره مخالفت با او مخالفت با اجارشه، برای اینکه عقد اجاره رو حج افراد واقع شده، لذا مخالفت با شخص هم اگر مطرحه به لحاظ قراردادشه، قرارداد روی حج افراد بوده، روی این جهت مخالفت ذکر شده. حالا در اینجا یک روایت دیگری داریم که اون روایتم خیلی مشکل داره. روایت در دنبال همون روایتی که دیروز خوندیم در ابواب نیابت باب 12 حدیث 2، این روایت رو هم شیخ نقل کرده. به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الهیثم النهدی، که این هیثم النهدی از اوناییست که بالخصوص توثیق نشده، لکن در اسانید همون کتاب کامل الزیارات ابن قولوی شیخ مفید واقع شده که خود ابن قولوی در مقدمه کتابش یک تعمیم توثیقی نسبت به همه اونهایی که در اسانید کتابش قرار گرفتن داده، و الا بالخصوص این تصریح به توثیقش نشده. ایشون نقل میکنه عن الحسن ابن محبوب عن علیین، این شیخ که در کتاب تهذیب و استبصار ظاهرا هر دو نقل میکنه این روایت رو، عن علیین رو دیگه دنبالش کلمه علیه السلام ذکر نکرده، داره عن الحسن ابن محبوب عن علیین. در وسائل در همین چابهایی که در اختیار ما هست دنبال کلمه علیین علیه السلام ذکر کرده. اون وقت اینجا مشکل به وجود آمده. حسن ابن محبوب که راویست بر حسب اون چی که در کتب رجال مضبوطه، این از اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه، لذا در روایت دیروزم دیدید که حسن ابن محبوب نقل می کرد عن هشام ابن سالم، اون نقل می کرد عن ابی بصیر، ابی بصیر نقل می کرد عن احدهما ای صادق و الباقر علیهم الصلاة و السلام، که فاصله حسن ابن علی، حسن ابن محبوب تا احدهما عرض می شود که دو نفر بودند، حسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم، هشام ابن سالم عن ابی بصیر، ابی بصیر عن احدهما علیهم السلام. لذا حسن ابن محبوب از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه، و بر حسب اون طبقاتی که بین روات ترتیب داده شده که مبتکر این معنا هم مرحوم آقای بروجردی سیدون الاستاد قدس سره بودن، حسن ابن محبوب از نظر طبقه جزء طبقه شیشم است، و راوی که در طبقه شیشم واقع شده باشه، این ممکن نیست که از امیرالمومنین صلوات الله علیه بدون واسطه یک روایتی رو نقل بکنه. کسی که از امام باقر و صادق صلوات الله علیهما با دو تا واسطه نقل میکنه، آیا ممکنه که از امیرالمومنین صلوات الله علیه بدون واسطه بیاد روایتی رو نقل بکنه؟ لذا اینجا مشکلی به وجود آمده. اون وقت برای حل این اشکال گفتن که مقصود از این علی یک راویس به نام علی ابن رعاب، نه علی یعنی امیرالمومنین علیه السلام. حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب نقل میکنه و گفته شده که موارد بسیار زیادی حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب نقل کرده، شاید در حدود 300 مورد حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب روایت نقل کرده. لذا احتمال قوی داده شده که مقصود از این علی، علی ابن رعاب باشه، و این یک بله حالا از اونم عرض میکنم، عرض میشود که یه مؤیدی هم داره که مقصود از علی، علی ابن رعاب باشه. اون این است که این چیزی را که مضمون این روایته ظاهراً در کتاب جواهر، صاحب جواهر به عنوان فتوای علی ابن رعاب نقل کرده، همین مضمون روایت رو، همین مضمون این روایت رو صاحب جواهر به عنوان فتوای علی ابن رعاب نقل کرده، لذا اینم مؤیده که این علی، علی ابن رعاب باشه. اگر علی، علی ابن رعاب شد، دیگه ما اسم این رو نباید یک روایت بگذاریم، برای اینکه علی ابن رعاب از کی نقل کرده؟ حتی به صورت اضمار هم نداره که بگوید سألتهو عن کذا فعجابنی به کذا، نه خود علی فی رجلن اعتا رجلن دراهم چنین مطلبی رو ذکر کرده. لذا اگر علی علی ابن رعاب باشه اصلا این از صورت یک روایت بودن خارج میشه. و باز یه معیدم داره که شیخ در کتاب تهذیب یا استبصار خود شیخ راوی این روایت فرموده هذه الروایه موقوفتون غیر مسنده، این اصلا سند درش وجود نداره، این تا نصفش ذکر شده، بقیهش اصلا معلوم نیست که اصلا به کی ارتباط داره و به چی ارتباط داره. و اما این احتمالی که ایشون ذکر کردن که مقصود از علی علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه، که حسن ابن محبوب از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه، این را یک مبعد برای ذکر کردن. یک مبعدش این است که علی در روایات به صورت اطلاق هیچگاه بر علی ابن موسی رضا اطلاق نشده، هر کجا هست یا عن رضاست یا عن علی ابن موساست و امثال ذلک. در یک موردی از حضرت رضا به کلمه علی مطلق تعبیر شده باشه، در هیچ کجا چنین تعبیری وجود نداره. و علاوه اون نکته‌ای که خود مرحوم شیخ که راوی این روایته و ناقل این حدیثه، خود شیخ فرموده این روایت لا تکون و مسندتن بل موقوفه، در حالی که اگر حسن ابن محبوب از علی ابن موسی رضا نقل کرده باشه یک روایت مسند معتبر غیر قابل مناقشه و غیر قابل خدشه است، در حالی که راوی روایت میگوید این روایت عنوانش عنوان موقوف است نه عنوان مسنده. حالا فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها عنه حجتا مفرده، در حقیقت این مورد همون روایته، کسی به رجلی دراهمی رو داد تا این که یک حج افرادی از ناحیه او انجام بده، منتها در روایت قبلی سؤالی هم زمینه شده بود، اینجا دیگه سؤال زمینه نشده. قال لیس له ان یتمتع بالعمره الی الحج لا یخالف صاحب الدراهم، یا لا یخالف صاحب الدراهم، گفته حق نداره با اینکه حج افراد برای این معین شده این بیاد عدول به تمتع بکنه، حق نداره با نظریه صاحب دراهم که عبارت از مستأجر مخالفتی داشته باشه. اگر ما این رو به عنوان یک روایت تلقی نکنیم که خب اصلا مسئله ای نیست، دیگه معارضه ای با روایت قبلی مطرح نیست، لأن هذه لیست به روایت اصلا، که ظاهرم همینه، ما نمیتونیم با این معامله روایت بکنیم بعدم بیاییم بگیم که بین این روایت و بین روایت ابو بصیر دیروز چجوری باید جمع کرد و این مشکل تعارضشون رو چجوری باید حل کرد. اما اگر حالا فرضاً این رو ما یک روایت دونستیم و روایت معتبرم دانستیم، خب طبعاً یک مخالفتی بین این روایت و بین روایت ابو بصیر دیروز تحقق پیدا میکنه. وقت در مقام جمع بین این دو روایت باید ببینیم چجوری جمع کرد. منتها این یک مطلب فرضیه، اما خب حالا بد نیست که این بحث رو هم بکنیم که اگر این روایت شد معارضش رو با روایت گذشته چجوری باید حل کرد. تا بعد انشاءالله.